شب جمعه شب زیارتی از سید الشهدا است. خوش به حال اونایی که کربلا. امیرالمومنین یه حدیث بخونم ازشون، کیف کنیم هممون. فرمودن شقوا امواج الفتن به سفن نجات، از موجهای سرسخت و سهمگین فتنه ها به وسیله کشتی نجات عبور کنید. فتنه دنیا، فتنه نفس، نفس اماره، فتنه اذلال دشمنان، فتنه فقر، بخوایم بشمونیم زیادن. این فتنه ها کمر اهل ایمان رو میشکنه. فتنه شیطان، فتنه طمع، می‌فرماد برای گذر از امواج سهمگین فتنه ها به واسطه کشتی نجات بگذرید و به ساحل برسید. ما چند نوع کشتی داریم؟ یک کشتی، کشتی باربریه، مختصات خودش رو داره. یک کشتی، کشتی مسافربریه، مختصات خودش رو داره. ولی یک کشتی، کشتی نجاته. این با اونا فرق میکنه. اولا ببینیم آقای من که میگه سوار کشتی نجات بشید، این کشتی نجات رو کی معرفی میکنن؟ قال رسول الله ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات. حسین کشتی نجاته. سفینه الحسین اوسع و اسرع. ببینید کشتی نجات سه تا ویژگی داره. ویژگی اول، کسی که تو دریا داره غرق میشه، کشتی نجات میره سراغ اون کسی که داره غرق میشه. این اولین ویژگی کشتی نجاته. حالا که میخواد بره سراغ اون آدمی که غرق میشه، باید سریع باشه. اگه بخواد مثلا مثل کشتی مسافربری باشه یا کشتی باربری باشه، ممکنه اون طرف غرق بشه. سومین ویژگی که کشتی نجات داره اینه که باید وسیع باشه، چون ممکنه عده زیادی در حال غرق باشن. و حسین ابن علی خودش دنبال ماها میگرده تا ما رو نجات بده. این یعنی اینکه نیاز نیست تو بری دنبال حسین، حسین دره میاد دنباله. نه آقا، حسین نمیاد دنبال ما. چرا نمیاد دنبال ما؟ در تاریخ نوشتن زهیر ابن قین بجلی کان عثمانی، این طرفدار عثمان بود. حسین ابن علی در یکی از این منزلگاه ها پیکشو فرستاد، گفت برو اینو بردار بیا، من درم میرم دنبالش. برو اینو بردار بیار. در خیمه رو زد، گفت یا زهیر، عجب مولا کل حسین، مولای خودت حسین ابن علی رو دریاب. همینجور که داشت قاشوق غذا رو میمورد بالا، خوشگش زد، گفت من در همه منزلگاه ها از حسین در رفتم، اینجا که نمیخواستم روبرو شدم. چون جناب زهیر نفهمیدی حسین سفینت و نجاته، اون دنبال آدم هایی میگرده که درن غرق میشن. نمیخواست بره. زنش بهش گفت حالا برو به چی میگه اگه حرف حساب زد باش باشه، که نکه اسلحه که نفرستاده دنبال. رفت و برگشت، هیچ کس نقل نکرده تو اون خیمه چه گذشت. ولی وقتی برگشت به زنش گفتش که من تو رو طلاق دادم که این دشمنا با تو کاری نداشته باشن، تمام اموالم به تو دادم، حق خودتو بردار، حق بچه هامم بده، ما دیگه حسینی شدیم. گفت خیلی نامردیه، من تو رو فرستادم. او وقت تو منو داری رد میکن. حسین جان ظاهر کان عثمانی یا فرستادی دنباله، ما هر چقدر که بد باشیم کان علوی یا ما که از اول یا علی گفت، ما که از اول یا علی گفت. خدا شاهده برای بازارگرمی نمیاد. اما من گذشته 50 سالمه، ولی حسین جان هر وقت تو مجلست میام همیشه نیت همین بوده که یه زمانی یه کسی رو بفرستی بگن به ما عجب مولا کلوسه. ما دلمو بخواد سوار اون کشتی بشه، مام دلمو بخواد سوار اون کشتی بشه. چجوری دل رو بایی از حسین بکنی؟ آزاده مرحوم آیت الله علامه امینی صاحب القدیر، القدیر تنها کتابی است که در یک حدیث فضیلت امیرالمومنین 11 جلد کتاب نوشته شده و اینو همه رو امینی نوشته. او پدرم از دار دنیا رفته و امینی آدم عجیبی بود، خدا رحمتش کنه، خیلی آدم عجیبی بود. کتاب القدیر رو نوشته بود، تموم کرده بود دوران پیری و این حرفا. گفت دلم میخواد برم در بیابان یک چادر بزنم تا وقتی که جان از بدنم خارج بشه برای مظلومیت علی گریه کنم. بعد با یه صدای لرزانی همین اخیراً نوارش رو تلویزیون گذاشته بود گوش میکردم، میگفتم به به اینا چی کار میکنن. با یک صدای لرزانی میگفت علی جان این مردم من را نوکر تو میدانم، من هم هر جا میرم خودم رو نوکر تو معرفی میکنم، ولی آقا آدم مردن دست این نوکر خودت رو بگیر. امین نوکر خیلی حرفه. خواب بابا شدی، اینو جناب واعظ شهیر حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای انصاریان از آزاده مرحوم آقای امینی شنیده و خودشون برام گفت، من با یه واسطه دارم میگم. من خواب بابام دیدم، دیدم یک باقی که اصلا قابل وصف نیست، اصلا قابل وصف نیست. به پدرم گفتم آقا جان این باغ ما به ازای کدام عمل شماست؟ چه عملی داشتی که اینو بهت دادن؟ بعد خود آقای امینی، آقای دکتر هادی میگفتن به که تو ذهن خودم این بود که الان بابام میگه این ما به ازای القدیره. بعد دیدم بابام برگشت گفتش که این ما به ازای زیارت هاییست که از سید الشهدا کردم. به ازای زیارت سید الشهدا یه باقی به هم دادن قابل وصف نیست. بعد آقای آزاده من و آقای امینی میگه من به بابام گفتم که آقا الان زمان صدام راه بسته است، به ما اجازه نمیدن بریم، ما چیکار بکنیم؟ ما از این ما به ازای محروم. گفت نه. گفت چیکار بکنیم؟ فرمود به مجالس عزای سید الشهدا برید تا میتوانید برای حسین گریه کنید. گریه بر حسین پیام برزخ است. اونایی که در عالم برزخن میگن خودتونو به کاروان گریه بر سید الشهدا برسون. پس گریه بر حسین اگر اینقدر ارزش داره، روزه بر حسین چه ارزشی داره؟ حالا من بخوام راجع به روزه بر حسین صحبت کنم. نیتم هم یا امام زمان این است که یک کسی رو بفرستید بگن عجب مولا کل حسین، این عشق رو فقط برای همین بذار. هیچ ما میدونم هممون گرفتاریم، هممون درد داریم، بعضی ها درد بیدرمون دارن، بعضی ها مشکلات لاینحل دارن، ولی برادرها حسن دنیا اینه که میگذره، خوب باشه میگذره، بدم باشه میگذره، اما آخرت دیگه نمیگذره ها، اون همش هست، همیشه هست. اینو بذاریم برای اونجا. گریه بر حسین در سه واقعه مهم اتفاق میفته. موقعی که آدم از دار دنیا میره، وقتی میذارنش توی قبر، برای اون متوفا تلقین میخونن. اون آقایی که تلقین میخونه میگه اسمع افهم عبدالله و ابن عبدالله، بشنو بفهم، اذا اتا کل ملکان و سألاک ان ربک و ان دینک و ان مذعه و ان قبلتک و ان نبیک و ان امامک. اون نکیر و منکر که آمدن از تو سؤال کردن راجبی که خدا کیه، دینت چیه، قبلت کجاست، پیغمبرت کیه، امامت کیه، قول فی جوابه ما، در جواب اونا بگو ولا تخف، نترس، بگو الله جل و جلال ربی و الکعبت و قبلتی و الاسلام دین و محمد رسولی و علی امامی و الحسن امامی و الحسین الشهید و به کربلا امامی و علی ابن الحسین امامی. در جوابشون بگو خدا پروردگار منه، کعبه قبله منه، اسلام دین منه، علی امام اولمه، حسن امام دوممه. ولی وقتی به حسین میرسه میگه الشهید و به کربلا، یعنی که متوفا. قبل از این که بیای سراغ من یه خط روزه حسین رو بخون و بیا. روزه حسین ما رو سوار سفینت و نجات میکنه. از شهید و به کربلا امامی. یه جا، جای دوم، جای دوم، آه میشه ما اون روز رو ببینیم. آقای ما کعبه میرود، سه روز دیوار چادر کعبه را میگیرد، هر روز مناجات میکند، امن یجیب المستر رعز آده آها یک شبس، خدا بذار برم، این شیعیان من دیگه کارد به استخونشون خورده، اینا دیگه دارن متفرق میشن، اجازه من بده به من برم. امام صادق میفرماید در پایان سه روز منادی صدا میزنه، اسم امام زمان رو صدا میزنه، الا یا مهدی اخرج، خروج کن. یعنی میشه ما اون صدا رو بشنویم؟ میشه یعنی فردا جمعه ای باشد و اخرج یا مهدی رو ما بشنویم؟ تا به حال با دستای مبارکش چادره حرم خانه خدا رو گرفته، ولی وقتی منادی صدا میزنه برگرد برو، برمیگرده به روی کعبه، یه عده میگه آقا چرا برگشت، شروع میکنه خودش رو معرفی کردن، الا یا اهل العالم، الا یا اهل العالم، انا الامام القائم الثانی عشر، من امام دوازدهمتون هستم، الا یا اهل العالم انا سمسام المنتقم، من شمشیر انتقامتون هستم. این مردم نمیفهمن کیه، ولی برای شروع در کارش سه خط روزه میخونه. الا یا اهل العالم ان جدی الحسن قتلوه اتشانو، بابا بابا لب تشنه کشته. میگم مردم جگرم از تشنگی میز. الا یا اهل العالم ان جدی الحسین سلبوه اوریانا، پیرن بدن بابام در آورد. به من نگی چرا روزه سنگی میخونی، من تعصیه به امام زمان میکنم. اگر او نگفته بود نمیگفتم. جمله سوم روزش اینه: الا یا اهل العالم ان جدی الحسین ترهو ادوانا، وسط بیابان نعل تازه به اسماشون زدن رو بدن پدر. دومین واقعه در صدرش روضه حسینه. روضه حسین کم نگیری ها، کم نگیری ها. ملاقات با خدا، محتضر که میخواد بره میگه بگو از شهید و به کربلا، قیام حضرت حجت، روضه سومی. فاطمه زهرا 6 سالش بود، اومد محضر پدر، دید باباش داره گریه میکنه. گفت بابا جا چرا گریه میکنی؟ گفت عزیز دلم، جبرئیل آمده آیات عذاب آورده و من نگران امتم هستم. با خودش گفت من باید بابامو از این نگرانی خارج بکنم، بابامو از این نگرانی خارج بکنم. گذشت دوره زمان، رسید به سن ازدواج حضرت زهرا. خداوند علی گعلا نامزد رو معرفی کرد، قبول شد. حالا دختر آمده پیش پدر: بابا دختر قیصر روم و کسرای ایران وقتی میخوان ازدواج کنن از درهم و دنانیر مهریه تعیین میکنن. مهریه من چیه؟ فرمود دخترم هر چی میخوای بگو بگم علی ضمانت کنه. یه نگاه با ادبی کرد و بابا علی نمیتونه ضمانت کنه. فرمود دخترم هر چی هست بگو من بابات ضمانت میکنم. با یک شرم و حیای بیشتری برگشت و بابا شما هم نمیتونید ضمانت بکنید. فعزل جبرئیل آمد پایین و یا رسول الله حقت سلام میرساند و میفرماید به فاطمه بگی چه مهریه میخواهد، من خدا ضمانت میکنم، خود خدا ضمانت میکنه. و حالا شد بابا فردای قیامت حق شفاعت از گناهکاران امت تو بده به من. بالا رفت و برگشت، یک برگه ای آورد، روش نوشته بود حاضری حق و شفاعت فاطمه ان عصات امت ابیها. وقتی هم میخواستن دفنش کنن فرمود علی جان اون برگه رو با من دفن کنی. فردای قیامت میشه، همه اولین و آخرین در صحرای قیامت جمع میشن: آدم، ابراهیم، موسی، عیسی، همه با امتاشون جمع میشن. امت پیغمبرم میاد، ولی پیغمبر ما تو صحنه محشر نیست. همه که جمع میشن از سمت چپ محشر چند نفر میان: آقا رسول الله و یک ناقه سوار و یک کسی که مهار ناقه رو گرفته، امیر المؤمنین مهار ناقه رو گرفته و خاتون دو سرا فاطمه زهرا سوار ناقه است. تا میخواد وارد محشر بشه منادی صدا میزنه: غضوا ابصارکم، چشاتون رو ببندید، ناموس رسول خدا میخواد وارد بشه. قد و بالای دختر پیغمبر کسی نبینه. درستش هم همینه. کاش که یکی تو بازار کوفه میگم غزو افسارکو ناموس علی میخواد رد شه، چشاتون رو ببندید. با چه جلالتی از ناقه پیادش میکنن، از بطنان عرش صدا میاد به فاطمه بگید ما وعده کردیم شفاعت تو رو بپذیریم، اما اسباب شفاعت تو چیه؟ با چی میخوای شفاعت کنه؟ آه، محکمه میخواد آغاز شه، محکمه الهی میخواد آغاز شه. فاطمه به خداوند علی اعلی عرض میکنه که خدایا من زمانی که از دنیا رفتم جوان بودم، بچه هام کوچیک بودن، میشه یه بار دیگه بچه هامو ببینم؟ از سمت راست حضرت زهرا یک آقای زیبا در جمال بی نظیر اشبه الناس به حضرت ختمی مرتبت امام حسن مجتبا، وجود نازنین حضرت صدیقه امام حسن رو میبینه، کیف میکنه، لذت میبره. اما از سمت چپ یک موجودی در حاله میبینه، حاله ای از نور، یه شبح میبینه. شبح یه موجود مبهمه، معلوم نیست چیه. بعد فاطمه زهرا قش میکنه، وقتی به هوشش میارن به سینه مبارک میزنه بنی قتلوج و معرفوج و من شرب الماء منعوج، دوباره بیهوش میشه. فاطمه جان خاتون، روزه رو خوندی اما بچه تو تو شبه دیدی، چی به دل زینب گذشت؟ دید از سل زینبیه شبر جان سنر آسنه. آه